أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل ذلك بحث استثناءات وجوب قرائت سوره رو دنبال کنیم، برگشتی به اصل بحث داشته باشیم. راجع به این که صحیحه علی ابن رعاب و صحیحه حلبی که داشتن یجوز و یا یجزی قرائت و فاتحة الكتاب فی الفریضت وحدها، که مرحوم آقای خویی گفتن نص است در جواز اکتفا به فاتحة الكتاب در حال اختیار، و منشأ میشه روایات دیگر را که ظاهر است در قرائت سوره کامله یا قرائت بعض سوره هم کنیم بر استحباب. ما مطلبی رو عرض کردیم، بعد دیدیم محقق همدانی هم دارند، و اون این بود که با توجه به این که جمهور عامه قائل به جواز اکتفا به سوره حمدن در نماز فریضه، و جمع عرفی بین روایات بر حمله بر استحباب سهل نیست، برای ما ثابت نیست که عرف در این روایت یجزی یا یجوز و فاتحة الکتاب وحدها فی الفریضه اصالت الجد جاری کنه. بعد از این که شعار عامه اکتفاء به سوره حمد بوده و مشهور شیعه قائلند به وجوب سوره کامله، این عرض ما دو تا ایراد داره. ایراد اول اینه که اصل این که عامه جمهورشون قائل باشن به عدم وجوب سوره ناقصه یا کامله، این مورد اختلاف هست. ما استنادمون به کلام علامه در تذکره بود در جلد 3 صفحه 131 که فرمود قال الشیخ فی موضعن انه مستحب، قرائت سوره یا بعض سوره در نماز مستحب است، و هو مذهب الجمهور کافه الا عثمان ابن ابی العاص فانه اوجب بعد الفاتحه قدر 3 آیات. اما مراجعه که میشه به کتب عامه، انسان میبینه که مطلب به این واضحی نیست. ابو حنیفه که قطعا قائل بود به وجوب قرائت بعض سوره در فقه علی المذاهب الاربعه جلد 1 صفحه 217 میگه عند الحنفیه یجب ضم سوره یجب ضم سوره الی الفاتحه فی الاولیین من الفرض و یکفی فی اداء الواجب اقصر سوره او ما یماثلها که 3 آیات قصار او آیتا طویله. این نظر حنفیه است. پس ابو حنیفه واجب می دانست قرائت بعض سوره را در رکعت اول و دوم نماز. شافعی این ظاهرا مسلم هست که قائل به استحباب بود. شیخ طوسی هم در خلاف نقل میکنه که و قال بعض اصحابنا ان ذلك مستحب و ليس بواجب و بهی قال شافعی و اکثر اصحابه. میمونه بقیه فقهای عامه مثل مالک و احمد بن حنبل در الفقه علی المذاهب الاربعه صفحه 220 میگه المالکیه قالوا سنن الصلاه اربع عشر سنه، یکیش قرائت و مازاد علی ام القرآن بعد الفاتحه فی الرکعت الاولی و الثانیه من الفرض. خب ممکنه شما بگید سنت یعنی مستحب، ولو به قرینه این که در اون 14 مورد دیگر اونهایی که ذکر شده هیچ کدام ثابت نیست واجب باشن. یکیش قیام حال قرائت سوره برخلاف قیام حال قرائت فاتحه الکتاب یا حال تکبیرت الاحرام که اون رو گفته فریضه است. ولی در صفحه 219 در همین الفقه علی المذاهب الاربعه میگه الحنابلة و الشافعیه قد اتفقوا الا ان سنه و المندوب و المستحب و التتبع معناها واحد و خب ما یصاب علی فعله ولا یؤاخذ علی ترکه. و موافق على ذلك المالکیه الا انهم فرقوا بین سنت و غیرها. مالکیه بین سنت و بقیه تعابیر فرق گذاشتن. اونی که محتمل هست مالکیه بگن اینه که میگن سنت اونیست که ترک عمدیش هم مبطل نماز نیست ولی گناه هست، یعنی ترک عمدی سوره یا بعض سوره بعد از فاتحه الکتاب مبطل نماز نیست. اما بحث اینه که مالک میگه مستحب است، از این عبارت ها استفاده نمیشه. در المدونه که فقه مالک رو میگه صفحه 163 میگه و قال مالک ان قرأ به ام القرآن و ترک ما سوا ذلك فلم یقرأ مع ام القرآن شیئا فی صلاته یجزئه و یسجد سجدت استحب قبل السلام. قلت در این کتاب مدونه است، چون راوی کتاب شخصی است که حالا گاهی ازش تعبیر میکنم به ابن القاسم، قلت فإن هو ترک قرائت السوره آمدن مازا علی فی قول مالک ایست شد للوه. قال لم نکشف مالکن ان هازا ولم نشتر علی به هازا. حالا اون شخصی که فتوای مالک رو نقل میکنه در کتاب المدونه، کتاب قدیمی است، فتوای مالک رو نقل میکنه، میگه ما جرأت نکردیم از مالک بپرسیم نظرش رو در ترک عمدی سوره، که ظاهرا مراد از سوره سوره کاملا نیست، چون سید مرتضی در انتصار میگه و من منفردت به الامامیه قول به وجوب سوره کامله. اینا مجموع آیاتی که مطلب کاملی داشت، مطلبش کامل بود، گفتن سوره. ولو سوره اصطلاحیه نباشد. قال ابن القاسم، ابن القاسم گفته که من نظرم اینه که این نمازش صحیحه ولو عمدن ترک کنه، مازاد بر قرائت فاتحه الکتاب را، و یستغفر الله ولی استغفار بکنه. ولا سجود سهو علیه انه لم یسهو، سجده سهو نداره چون سهوی نکرده. بعد میگه وقال ابن قاسم قول مالک قدیما ان ام القرآن تجزء من غیرها من القرآن. قول قدیم مالک این بود که قرائت فاتحه الکتاب مجزی است. فلما سألنا، ازش سوال که کردیم، قال لا ادری ما هذا، نمیدونم. او کأنه انما کرها، شایدم گفت نه این خوشایند نیست که فقط فاتحه الکتاب را بخواند. در مبسوط سرخسی جلد یک صفحه 19 میگه ولا یفترض علی قراءه السوره مع الفاتحه فی الاولین الا علی قول مالک. یعنی اصلا نسبت به مالک که قائل بود به وجوب قرائت سوره، که عرض کردم مراد سوره کامله نیست، بعد از سوره هم یستدل به قوله، یستدل به قوله علیه السلام لا صلاة الا به فاتحه کتاب و سوره معها او قال و شیء معها. در الحجة علی اهل المدینه تعریف محمد بن حسن شیبانی که متوفای سال 189 است، او قال نه تو هم بعدش میگه و نحنو نوجب العمل به حاضر خبر. خود سرخسی حنفی است، میگه ما عمل به این خبر رو واجب میدونیم، حتی لا نعزن له بالاکتفا بالفاتحه فی الاولی ولکن لا نثبت الرکنیت به، ولی رکن نیست. جالب اینه به شما عرض کنم این اصطلاحات فقه امامیه، فریضه، رکن، سنت با اصطلاح عامه فرق میکنه. اینها مثلا میگن فاتحه الکتاب فریضه است، رکن است، مقصودشون اینه که ترک عمدیش مبطل نمازه. ما که میگیم فریضه، رکن، میخواییم بگیم ترک سهویش هم مبتله، ولی زمان میگیم فاتحه الکتاب فریضه نیست، رکن نیست، القرائت و سنتون. عامه گاهی که تعبیر میکنن تو تعبیراتشون هست فاتحه الکتاب رکن است، فریضه است، توضیح میدن یک طول صلاتو به ترک ها عمده. وقت گاهی تعبیر میکنن سنت یعنی ترک عمدیش هم مبطل نیست ولی واجبه. گاهی سنت میگه یعنی ترک عمدیش هم باد مبطل نماز نیست ولی واجبه. همزه گاهی هم تعبیر میکنن سنت و مرادش یعنی مستحب. در کتاب الحجة علی اهل المدینه محمد بن حسن شیبانی متوفای سال 189 میگه قال اهل المدینه، اهل المدینه دیگه مالک فقیه اهل المدینه بوده دیگه، العمل عندنا ان یقرا فی الاولین به ام القرآن و سوره و فی الاخرین به ام القرآن و سوره. اهل مدینه گفتن در هر چهار رکعت هم و سوره بخونید. در بدایت المجتهد صفحه 109 یه اختار مالک ان یقرا فی الرکعتین الاولیین من الرباعی بالحمد و سوره و فی الاخیرتین بالحمد فقط. این اختلاف هم تو کلماتشون هست. یا در شرح کبیر که کتاب معروفی هست در بین عامه، فتوای مالک رو که نقل میکنه اینه و سننها ای صلاح از سوره و القیام لها و المراد قرائت و مازاد علی ام القرآن ولو به آیتن و بعد آیتن. در ادامه میگه که و المراد قرائت و مازاد علی ام القرآن ولو آیه و بعض آیه فی کل رکعت بانفرادها علی الازهر و کره الاختصار علی بعض سوره علی احدر روایتین که قرائت سورتین فی رکعت فی الفرض و قوله بعد الفاتحه فلو قدمها تحصل السنه فلو قدمها لم تحصل السنه، سنت حاصل نمیشه. خب پس مالک میگه قرائت بعض سوره بعد از فاتحه کتاب سنته. شاید علامه سنت را به معنی مستحب گرفته ولی واضح نیست، چون با این قرائنی که ذکر شد ممکنه مرادش از سنت اونی باشه که نه فرض است که یبطل الصلاة بترکهی عمدن، نه تطوع هست و مستحب است که یجوز و ترکو اختیارا. سنت یک حد وسطی میشه که لا یجوز و ترکو عمدن، ولذا محمد ابن القاسم گفت که راوی فقه مالک بود، گفت یستغفر الله، نماز عمدن باطل نمیشه با ترک سوره ولی گناهه. این محتمل هست در فتوای مالک. خب پس ابو حنیفه قائل به وجوب بود در قرائت بعض سوره، شافعی قائل به استحباب بود، مالک روشن نیست، تعبیر میکنه سنت، اما این سنت از بعضی از عبارتها آدم احساس میکنه میخواد بگه یعنی اونی که ترک عمدیش مبطل نیست ولی نباید ترکش کنی تکلیفا، ولذا گفت یستغفر الله. ابن القاسم گفت یا خود مالک در فرض ترک سوی گفت یسجد و سجدت اسلام، خب بر ترک مستحب که سجده اسلام واجب نمی کند. مبسوط سرخسی هم که اصلا نسبت داد مالک واجب کرده، ولی ظاهرا مبسوط سرخسی اشتباهی، چون میگه یفترض مالک، مالک واجب کرده، مگه بگی مرادش از یفترض وجوب تکلیفیه نه فرض در مقابل سنت. و مراد از تعابیر دیگر که گفتن مالک سنت قرار داده قرائت سوره رو بعد از فاتحه کتاب، اونم مراد واجبه. مبسوط سرختی داره یفترض که مالک میگه فرض است، در کتاب های دیگه میگن مالک گفته سنت است. بگیم اختلاف در تعبیره، مراد از فرض در اونجا واجبه، مراد از سنت هم واجب است، منتها واجبی که ترک عمدیش مبطل نماز نیست. ولذا برای ما روشن نشد که خب ابو حنیفه که میگفت واجب است، بگیم تجوز و فاتحه الکتاب وحدها فی الفریضه تقیه از ابو حنیفه است، خب ابو حنیفه که میگه واجب است قرائت بعض سوره، اون که معنا نداره. بگیم تقیه از شافعی است که شافعی بعدها به دنیا اومده، بگیم تقیه از مالک، مالک روشن نیست چی میگه. اون توجیزی ممکنه تقیه از مالک باشه، چون مالک هم گفت توجیزی و این اثم طبق نقل بعضی ها از مالک. اما اون تجوزو که در روایت صحیح دیگر بود که اصلا معناش اینه که اصلا لازم نیست بیش از فاتحه الکتاب در فریضه بخوانیم. اون محرز نیست که این موافق فتوای مالک باشه و هم به من تقیه بشه. اگر با فحص بیشتر مطمئن بشیم که مالک هم قائل به وجوب بود، قرائت بعض سوره واجب است. ما این مقدار فحصی که با کمک دوستان هم مقداری انجام شد انجام دادیم، این مقدار عرض می کنیم. اما اگر کسی بیشتر فحص کند و به این نتیجه برسد که مالک قائل به وجوب بود، همونی که مبسوط سرخسی داره یفتر از اون انده مالک قرائت و بعض سوره دیگه، ما چجور صحیحه علی ابن رعاب و صحیحه علوی رو تجود و فلفریزت فاتحه الکتاب وحده ها توزی فاتحه الکتاب وحده ها فلفریزت رو حمله بر تقیه بکنیم؟ یه وجهی نداره جزی که بگیم بیان اقل واجبه. اما یه شک بکنیم وقت همون بیانهای قبلی ما به عنوان احتمال میاد که اگر واقعا مالک قائل بود و عدم وجود، همونی که سنن و صلات اربعت عشره که همه اونام حالا غیر از این سوره که روشن نبود بقیهش نوعاً، حالا همهش رو نمیگم، نوعاً مستحبات هم و میتونه همهش مراد استحباب باشه. واقعا احتمال بدیم مالک قائل به استحباب بوده، پس احتمال میدیم که این تجوز و فلفریزه تقییتاً صادر شده به قول موافق مالک بوده و این از شک در قرینیت موجود میشه. یعنی واقعا احتمال میدیم که در اون جو فقهی که فقها اهل مدینه که مالک در رأسشون بود، اگر اونها واقعا میگفتن که واجب نیست سوره، اگر این ثابت میشد چه میکردیم؟ احتمال قوی میدادیم تقییتا صادر شده باشه این زمان. حالا که احتمال این معنا رو بدیم، احتمال صدور تقییتا میدیم این، و یعنی احتمال میدیم اصالت الجد جاری نشود، شک میکنیم در جریان اصالت الجد. چون اگر ما احتمال قرینیت نوعی متصله رو، احتمال قدیم نوعی متصل رو ما نمیدونیم از احراز ظهور، اگر واقعا جو فقهی اون زمان بر عدم وجوب سوره بوده و از طرف دیگر ارتکاز شیعه بر وجوب سوره بوده که این احتمالش هست، یعنی وقتی امام میفرمود تجوز، اصلا مثل این بود که امام بفرماید که ان هارون الرشید امیر المؤمنین، چه جور اصلا ظهورش منعقد نمیشه در
تقیه؟ همیشه متصل به هیچ وقت نمیداره،
نه همیشه اینجور نیست، از میکنم جاهایی که احتمال بدیم ارتکاز متشره، تا این خبر رو میشتید میگفت اعتاک من جراب نوره، مثلا یک اصطلاحی بود گاهی اصحاب تا یک حدیثی رو میشنیدن میگفتن ورو اعتاک من جراب نوره، اعتاک من عین کدره، یعنی امام تقییتا با تو اینجور صحبت کرده، اصلا ظهورش اندل اصحاب در جد منعقد نمیشد. اعتاک من جراب نوره، به جای اینکه بره از کیسه آرد ورداره بده دست طرف که بره نون بپزه، اشتباهی یا عمدی میرم از کیسه نوره که شبیه آرده میداد دست طرف، اعتاک من جراب نوره، یا اعتاک من عین کدره، از چشمه کدر و ناسالم آب داده به تو، یعنی تقیه کرده، اصطلاحی بود در اون زمان برای تقیه. حالا عرض میکنم. حالا ما این رو عنوان شبهه مطرح کردیم، روش بیشتر تأمل کنید. ولی اگر احراز بشه که مالک قائل به وجود بوده، دیگه حرفا نمیاد دیگه، دیگه وجهی نداره حمله بر تقیه کردن یا احتمال تقیه در این روایات که میگه تجوز یا تجزی فاتحه الکتاب وحده آفل فریضه. این یک مطلب. اجازه این مطلب دوم رو هم عرض کنم. مطلب دوم اینه که خب ما نسبت به این تجوز و قرائت و فاتحه الکتاب وحده آفل فریضه مثل محقق همدانی تشکیک کردیم در جریان اصالت الجلد، اما نسبت به اکتفاء به بعض سوره، بعضی از روایت بود اصلا ما گفتیم که عرفی نیست حملش بر تقیه، مثل اونی که قرأ بنا ابو جعفر او ابو عبدالله علیه السلام امام جماعت شد حضرت و قرأ آیتن، بله بخونم روایت رو، که حضرت آیه آخر سوره مائده رو خوندن بعد فرمودن انما اردت ان اعلمکم. خب اینو ما گفتیم عرفی نیست که محقق همدانی میگه یعنی انما اردت ان اعلمکم کیف تتقون. اگر امام تقیه کرده، خب چرا بعد از نماز فرمود انما اردت ان اعلمکم؟ امام باید بعدش بلند میشدن حضرت، حالا نماز آدم نمیکردن تقیه مجزی باشه، بعد میفهمیدن که مثلا من تقیه کردم، نه اینکه بیان بفرمان من این کارو کردم انما اردت ان اعلمکم. بعد این تقیه در فعل امام میشه نه در قول امام. امام برای چی تقیه کنه؟ وقتی خدا عامه هم سوره کامله میخونن امام برای چی تقیه کنه؟ تقیه نداره. یه من میگه سوره کامله واجبه، این میشه تقیه برفر. اما عملا خدا عامه هم بالا به عنوان سنت پیامبر سوره کامله میخوندن دیگه، الان هم میخونن، الان هم میخونن، سور قصار میخونن، سوره کامله میخونن دیگه. اصلا احتمال عرفی نداره امام تقیه در فعلش کرده. نه امام بگیم تقیه کرده این عرفی نیست. خب امام اون روز برای چی سوره کامله نخونه، یه سوره مختصری بخونن دیگه، از کی تقیه میکنن؟ خود عامم که سوره کامله میخونن، سوره قصار رو کامل میخوندن. این حملش بر تقیه اصلا عرفی نیست. آقا امام برای چی تقیه کنن؟
عامه حضور داشتن
مگه ترک اگر کسی سوره کامله بخونه آقا حساس به چی میشدن؟ آقا تو خونه امام صادق یک اومده به امام صادق حساس، نکنی شیعه است، نکنه امام صادق شیعه است، نه بله بود امام صادق شیعه نباشه چی باشه؟ آقا عرفیت نداره این تقیه. فقر قرع ابن ابو جعفر علیه السلام فقر ابن فاتحه الکتاب و آخر سوره المائده فلم ما سلم التفت الینا فقال اما انی اردت ان اعلمکم. ولذا انصاف اینه که ما نسبت به اجتزاء به فاتحه الکتاب، اون سیه علی ابن رعب میگفت، سیه علوی میگفت، عبیدون سیه علوی، خب احتمال تقیه میدیم چون احتمال این فتوای مالک موافق بود با هم. ولذا اخذ میکنیم به روایتی که میگه که اکتفا نکنید به سوره حمد. اما نسبت به وجوب قرائت سوره کامله خود دلیل داریم بر عدم وجوب. و لذا اونی که مانع میشه انسان فتوا بده به جواز اکتفا به بعض سوره، همینیست که شیخ انصاری فرمود عدم الفصل. یه ابن جنید آمده گفته اکتفا به بعض سوره جایزه. شیخ طوسی هم کلامش در مقصود مجمل بود، روشن نبود. آقای سیستانی گفتن ممکنه استثار کنیم اکتفا به بعض سوره را، و لذا این دو مطلب به عنوان تتمه مطالب گذشته خدمتتون عرض میکنیم. نتیجه همون احتیاطه، ولی با این توضیحی که امروز دادیم.
طبیعه اینجا معنا داره توی اون دو سعی حلبی به خاطر چی؟ به خاطر اینکه
اگه مالک قائل باشه به عدم وجوب، فقه ساعده بر ساعده بر اون عامه فقه مالک بوده، امام تقیه میکنن از مالک، میگن تجوز و فاتحه الکتاب بعد آف الفریضه.
اون مالک قائل به عدم وجوب هست، ولی قائل به وجوب طرح که نیست. فلذا کسی که بخونه،
نه بحث تقیه در افتاء امامه، نه تقیه در عمل شیعه یا عمل امام، تقیه در افتاء امامه که امام خب فرمودن مجزیست. اگر مالکم بگه مجزیست، خب این یک مقدار
روایتی که دارن امام تعلیم میکنن
اختلاف میشه.
روایتی که امام دارن تعلیم میکنن اشکال داره. امام به خاطر اینکه جان شیعه رو حفظ بکنن، خود رفتار عملیش وجود دیگه
جان شیعه رو حفظ کنن،
حساسیت هایی که وجود داشته به خاطر اینکه اینا تعلیم نمی کردن، مثلا امام اطلاع بکنن میگن تعلیم بکن، تعلیم نمی کنن.
آقای انما عرد تو ان اعلمکم، حضرت چرا اینجور خوندن؟ بعد حضرت اینجور خوندن، من فهمیدم میخوام یادتون بدم چجور تقیه کنید.
پدر خانواده به خاطر نمیتونه فرزندانش بیا تقیه کنه.
آقای نفرمود انما عرد تو ان اعلمکم تقیه، انما عرد تو ان اعلمکم
متعلقش
رو ذکر نکردن. اینا عرفی نیست که انما عرد تو ان اعلمکم یعنی اعلمکم کیفیت التقوی. خب حالا برگردیم به استثناء دوم. استثناء دوم عجل است. صحیحه حلبی گفت لا بأس به ان یقرأ الرجل فی الفریضه بفاتحة الکتاب اذا ما اعجلت بهی حاجتون. تو تهذیب داره او تخوف شیئا، تو استبصار داره او یحدث شیئا، یه دوستشون این مشکلی پیش بیاد. عجله بیاجتون کاری دارد که برای اون عجله میکنه. خب پس اذا عجله بیاجتون جایز است اکتفا به سوره حمد. روایت دوم صحیح محمد ابن مسلمه که قبلا هم خوندیم. ایما احب الیک اذا کان خائفا او مستعجلا یقرأ سورة او فاتحة الکتاب، قال فاتحة الکتاب. یعنی اگر مستعجل بود فاتحة الکتاب بخونه، سوره رو نخونه، اب نداره. دو تا روایت ضعیف السند هم حالا به نظر ما هست. یکی روایت عبدالله ابن الحسن هست در قلب الاسناد صفحه 211، الرجل یکون مستعجلا هل یزوان یقرأ فی الفریضه بفاتحة الکتاب وحدها، قال لا بأس. روایت دوم تو وسائل جلد 6 صفحه 40 است، محمد ابن سنان که ما وثاقتش برامون ثابت نیست، عن ابن مسکان عن الحسن صیقل که وثاقت او هم برام ثابت نیست، ولی آقای زنجانی هر دو رو ثقه میدونن با بیانی که در جای خودش دارن. خب حالا اجازه بدیم، اینم داره که ایجزی فاتحة الکتاب وحدها فی الفریضه اذا کنت مستعجلا او عجلا شیئا فقال لا بأس. خب برخی از بزرگان مثل آی داماد و قبل از ایشان بزرگانی دیگر گفتن این نشون میده واجب نیست. این چه واجبیه که تا میگن عجله داشتی به یک کاری برسی میتونی ترکش کنی؟ خب حالا این یه بحث قبلی میشه و به قول محقق همدانی چه اشکالی داره؟ مگه همه واجبا باید سفت باشن؟ این هم یه جور واجبه، مثل وجوب بقاء در مکه بین عمره تمتع و حج تمتع که اذا عرضت حاجتون فخرج، اگه حاجتی داری به خروج خارج بشو.
روح وجوب نیست؟
چرا با روح وجوب نمیسازه؟
یکیه که این همه مسافت تا مکه اومده، اون حاجت یا حاجت خیلی مهمه.
نه نه
نه تناسبش موضوع که اصلا نمیره، میخواد اعمالش انجام بده که نه بره.
آقا نه فخرج نه که برو که رفتی بابا، فخرج منها محرمن بلحج
محرمن که اشکالی نداره.
آقا اشکال نداره که در فضل ورود حاجت اشکال نداره،
اون برمت که داشته برمشه میشه.
آقا حرام است بین عمره تمتع و حج تمتع خروج از مکه الا اذا عرضت حاجتون، حاجت هم اما از حاجت ضروری و غیر ضروری است، چه اشکال داره؟ قطع نمازم بعضی از فقها گفتن حرامه مگر عرضت حاجتون، ولی حاجت ضروریه نباشه، حاجت عرفیه باشه مشکل نداره. خب بس در اینه که مراد از استعجال چیه؟ مرحوم آقای مروجه فرمودن که استعجال برای یک کار ضروری عرفی، ولی وجهی نداره. چه وجهی داره استعجال برای کار ضروری؟ چرا نه استعجال برای کاری که مورد اهتمام دینی یا دنیوی انسان است؟ ببینید طرف میگه احتیاج دارم فوتبال ببینم، بی خود کردی. احتیاجی که امام علیه السلام میفرماد که الا لا بأس و ان یقرأ فاتحة الکتاب وحدها اذا اعجلت بهی حاجتان، این انصراف داره به حاجتی که مورد قبول امام هست، یا حاجت اغلائیه دنیاویه یا حاجت دینیه اخرویه. و الا من احتیاج دارم استراحت کنم، دو دقیقه دیتر استراحت کنم، نمیدونم میخوام برم گعده، دو دقیقه دیتر برو گعده. ظاهر اعجلت بی حاجتون حاجت که یهتم به الانسان و غلائیان، ظاهرش اینه، بیشتر از این اطلاق نداره. به خاطر حاجتی عجله دارم، بعد میام اینه گرفته خوابیده، میگه این میگه طرف میگه کار دارم، بعد میگه میخوابه، بعد میگه خوابم کار دیگه، این مسخره بازیه. من به خاطر یک حاجتی، حاجت این نیازی، به خاطر نیازی عجله دارم، سوره رو نخونده اومده فوتبال تماشا میکنه، سریال تماشا میکنه، اینا عرفیت نداره. مرحوم آقای خویی بی خود میکنه میخواد بره فوتبال، فوتبال لعبه، اصلا لعبه. آقا لعبه دیگه، خب لعبه دیگه، آقا بحث لعب که لعبه، من نگم شما میخوای بگی، میگه تو نگو من بگم. آقا لعبه منتها لعبیست که اغلا برا زن براش تا وقت میذارن. حالا الان بحث ما شما چیه؟ اصلا فوتبال واجب، مگه ما بحث فوتبال داریم؟ بحث اینه که حاجت یعنی حاجتون یهتم و به الانسان به نظر الاغلایی. حالا آی خویی مطلبی فرمودن، اینم عرض کنم، چرا؟
حاجت اغلایی دنیاوی، یعنی حاجت که اغلا تو امور
دنیاوی انجام اغلایی باشه، نه نه لهو و لعب. آقا لهو و لعب کاری نیست که انسان کاری نیست که انسان کارهای لازمش رو به خاطر او ترک کنه.
ولی برنامه‌ریزی میکنن و غلط زندگی بعد از برنامه‌ها جا میگیره. این یه کار اوغلایی.
من برای خونه اول
اعجلت به حاجتون، وقتی گفتن لا بحث اذا اعجلت به حاجتون، یعنی حالت استثناء، یعنی جایی که نیاز باعث میشه عجله کنی. این لازم نیست ضرورت عرفیه باشه، ولی اهتمام عرفی باید باشه. حالا اجازه بفرمایید من که حرفمو گفتم، شما فرمایشتون رو فرمودید، دیگران هم مختارن کدوم بکر رو قبول کنن. مرحوم آقای خویی یه مطلبی فرموده، روش فکر کنیم. فرموده ما این مطلبی که برخی فرمودن که آخریش، حالا ایشون نفرمودن، ما از مطمئن آقای داماد، که خود این لسان لسان استحبابه، اعجلت به حاجتون با وجود نمیسازه، یک نقضی میکنیم که یه واجبیه. حاجت که هیچی، بدون حاجت هم اگر کاری بکنی اون واجب ساقط میشه. نماز تمام، روزه، برو سفر، وجوب تمام ساقط میشه، وجوب صوم ساقط میشه، واجب از اتمام. موضوع عوض میشه. خب آقای خویی میگه اینجا هم موضوع عوض میشه. چه جور سفر موضوع وجوب اتمام عوض میکنه؟ اینجا هم اعجلت بهی حاجتون موضوع را، موضوع وجوب سوره را عوض میکنه. تأمل بفرمایید، آقای خویی معروف است به اینکه نقاض هست، نقضهای قوی میکنه. اگه جوابم داشته باشه به این سادگی نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا. والحمد لله رب العالمين.